بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد سيما إمام زماننا حجة الله في العربين. بحث ما راجع به یاران و اصحاب امام زمان بود در دوران ظهور و منتهی شدیم به روایتی که می فهمد که 13 تا زن همراه امام زمان هستند و اسم 9 تا را می بره. ما در این چند روزه و چند جلسه توانستیم چند مورد را از مواردی که در روایت امام صادق آمده است بررسی کنیم. قنواء بنت رشید، ام ایمن، حبابه والبیه، حضرت سمیه، مادر عمار و زبیده و ام خالد احمسیه، ام خالد احمسیه و سبانه و ام خالد یا ام سعید، بله ام سعید حنفیه را ما بررسی کردیم. ظاهرا یه ام خالد جهنیه موند که این ما موفق نشدیم. بله اونو بررسی کردیم. ام سعید بررسی کردیم، موند ام خالد جهنیه یا جهنیه و اینو ما موفق نشدیم. اگه چیزی هست پیدا کنید. ما چیزی پیدا نکردیم در راجع به ایشان، در فقط در همین روایت نامش آمده است. حالا یه نکته من عرض کنم، در این روایت با قطع نظر از سند ما بررسی کردیم، تمام شد. با قطع نظر از این سند ما فقط همین یک روایت را داریم که اشاره به تعداد زنها و نام هم میبرد. خب در این وقت شغلشون هم نقششون رو هم بیان میکنند که یداوین الجرح و یقمن على المرضى. سوال اینه که نقش زنان در دوران امام زمان فقط همینه؟ در این کارهای پشت جبهه فقط منحصر است به مسائل بهداری؟ فقط پرستاری مجروحین و بیماران همینه؟ یا ضمن این که کارهای پشت جبهه است ولی گسترده تر از اینه؟ از این که امام اسم میبرن و مشخص، یعنی مشخص میکنن کار را، یداوین الجرح و یقوم المرض، معلوم میشود که همینه، حدود مسئولیتشون همینه، زنانی که با امام زمان خواهند بود. ولی از این که میفهمد کما کان مع رسول الله یا کما کن مع رسول الله، همونطوری که در زمان پیامبر اکرم، در زمان پیامبر اکرم اگر زنانی را که حضور داشتن در جبهه های صدر اسلام و زمان پیامبر اکرم نقش اونها را اگر نگاه کنیم بیش از این، یا باید گفت که حضرت امام جعفر صادق که این دو مورد را نقل کردن شاه فردش، یا علی سبیل بله مثاله، یا اینه باید بگیم، یا باید بگیم که اون شغلها و مسئولیتهای دیگری که در تاریخ نسبت به زنان حاضر در جبهه پیامبر اکرم نقل شده است، اونها مثلا از نظر سندی جای تأمل و بحث. عرضم ادا شد یا نه؟ یا باید بگیم که اینجا علی سبیل مثاله این دو مورد. شاه فرد نقش اینها و مسئولیت زنان است. چرا؟ چون در جبهه های پیامبر اکرم، زمان پیامبر اکرم، نقش زنان بیش از این بود. کارهای پشت جبهه را انجام می دادن. بیش از این دو مورد است که در روایت نقل شده است. مگر اینکه اونها را زیر سوال ببریم، اون روایات را، اون نصوص تاریخی را. حالا اجازه بدید من نمونه ای از کارهای نقش زنان در دوران پیامبر اکرم را اشاره کنم. نام خود زنان و نقش اونها. ام عطیه به نقل مسند ابو عوانه از کتب عامه است، جلد 4 صفحه 331، ام عطیه در 7 جنگ شرکت کرده. غزوه جنگی است که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشت. در 7 از جنگ ها ام عطیه شرکت داشته. ام عطیه و یکی از کارهاش معالجه مجروحین بود. خود ام عطیه میگه یکی از مسئولیت های من در جبهه ها نگهداری وسایل رزمنده ها بود. حالا امروز چه تعبیرش میگه من نمیدونم اصطلاح امروز چیه. یکی از مسئولیت های ایشون این بود، نگهداری وسایل نیروها و رزمنده ها. واقدی که از قدیمترین تواریخ اهل سنت است، جلد 1 صفحه 270 این مطلب را گفته است. باز بله، ام عبیه یا ابی یکی از 6 زنی بود که به طور داوطلب، 6 زن به طور داوطلب آمدن طرف خیبر. اون وقتی که محاصره خیبر بود، پیامبر که سوال کرد برای چی آمدید؟ کی به شما اجازه داد بیاید جبهه؟ این ام عبیه یا ام ابی گفت که خب وقتی که آثار ناراحتی در چهره پیامبر اکرم دید، ما مقداری دارو همراهمون آوردیم از شهر، از مدینه همراهمون دارو آوردیم و میخواییم به اصطلاح مجروحین را معالجه کنیم. پیامبر اکرم اجازه شون داد باش به این وظیفه و به این مسئولیت برسید و کارشون در جبهه معالجت جرحا و طبخ الطعام، یعنی امور بهداری و امور آشپزخونه، هر دو به عهده اینها بود. اینو اصابه ابن حجر عسقلانی که از اصلا به اصطلاح تعریف این کتاب و موضوع این کتاب صحابه پیامبر اکرم است، اما از بله صحابی و صحابیه، اونجا این مطلب را جلد 4 433 دارد. خود حضرت ام ایمن ایشان به نقل اصابه، کانت تو داویل جرحا، تقریبا تو همه جنگ ها شرکت میکن و کارش معالجه بیماران بود، مجروحین بود. حمنه به نقل طبقات ابن سعد، ایشون در جبهه ها شرکت میکرد و مسئولیتش رسوندن آب به مجروحین بود. و تداویهم و در این جنگ فامیلی شرکت کرده بودن و شوهرش شهید شد، برادرش هم شهید شد و داییش هم شهید شد، اما کار خودش رو انجام میداد. این بود مسئولیتش، آبرسانی و معالجه جراح. ربیعه بنت المعوذ به نقل اسد الغابه جلد 5 صفحه 451، ایشون معالجه مجروحین به عهده‌اش بود و گاهی هم مجروحین را جابجا میکرد. از جبهه نقل به اصطلاح مجروح را میآورد طرف مدینه، نقطه امن. ربیعه بنت معوذ ام زیاد، ایشون جز همون 6 زنی بود که رفتن خیبر. وقتی هم که پیامبر ازشون پرسید برای چی آمدید، گفتن همراهمون دارو آوردیم برای معالجه مجروحین. اینم اصابه دارد، جلد 4 صفحه 44. امیه بنت قیس، ایشون بعد از هجرت پیامبر اکرم مسلمان شد. میگفت که آمدیم ما با جمعی از زنان طایفه غفار، به پیامبر اکرم عرض کردیم که آمدیم همراه شما بیاییم، نسیر و معک الى خیبر، میخوام همراه شما بیاییم برای جبهه. برای چی؟ لمعالجت جرحا، میخوام مجروحین رو معالجه کنیم و کمک که مد دست ما برمیاد کمک دیگه هم انجام بدیم. پیامبر اکرم خوشحال شدن از حضور اینا و موافقت کردن با شرکتشون و حضورشون در جلد. این اسد الغابه جلد 5 صفحه 405 نقل میکنند. لیلای غفاریه، ایشون میگه که من روشم این بود، همیشه میرفتم با پیامبر اکرم جبهه. برای چی؟ لمداوات جرحا، به مجروحین رسیدگی میکردم. ام سلیم طبقات ابن سعد میگه ایشون وظیفش آبرسانی بود، کانت توصل الماء الى الجنود، به نیروها آب میرسوند در جنگ احد و در جنگ حنین هم شرکت کرد، با اینکه ایشون حامله هم بود، با این وضع در جنگ شرکت کرد. حالا جریان حنین رو ببینید که اونایی که مدعی بودن فرار کردن و الرسول یدعوه. حالا این ممکن راجع به احد باشد، ولی این قضیه حنین مسلمه، ولی ایشون تو آخر بود. این جریان رو ابن سعد در طبقات جلد 8 صفحه 425 نقل میکنه. معاذ یا معاذ الغفاریه، ایشون هم کارش معالجه بیماران و مجروحین بود. خب لزوم نداره که فقط تو جبهه مجروح باشد، گاهی هم مریض هم میشه، آب و هوا بهشون نمیسازه، خستگی راه، سرما، گرما، بیمار میشن دیگه، نیرو برای اون بیمار معطل نمی کردن. زنان بودن معالجه می کردن. ام سنان اسلمیه، ایشون هنگامی که دید پیامبر اکرم می خوان برن طرف خیبر، به پیامبر عرض کرد که من دوست دارم که همراه شما بیام برای مداوای مجروحین و بیماران و برای حفظ وسائلشون، انبارداری اگر تعبیر من بله درست باشد، و آب بیارم برای جبهه و نیروها. پیامبرکم موافقت کرد، ولی فرمودن که با همسر من باش، با ام سلمه، چون ام سلمه هم تو جبهه بودن خیبر. پیامبر فرمود که بیا ولی با ایشون باش، تنها نباش. زهرای اطهر صلوات الله علیها، محمد ابن مسلمه که من روی این خیلی حرف دارم، خیلی حرف دارم، الان جاش نیست، متاسفانه غلط خورد اون طرف، هرچی هم این طرف بهش خدمت کرد اما بالاخره او طرفی شد. بماند از این که ایشون بالاخره کسی رو که میخواستن ترور کنن، حکومت مدینه، کسی رو میخواست ترور کنه ایشون رو میفرستند، گاهی اینو میفرستند، گاهی خالد رو میفرستند، گاهی هر دو با هم میرفتن. نگذاریم، ایشون نقل میکنه که عده‌ای رفتن در جنگ احد پی آب، مثل قحطی آب بود، آب نبود، 14 تا زن مأموریت پیدا کردن که برن آب پیدا کنن. و کانت فاطمه الزهراء علیها صلوات المسلمین اللهم صل علی محمد و آل محمد، کانت معهم، حضرت زهرا هم با اینها بود و میرفت آب تهیه میکرد و میاد برای جمع. این مطلب را واقعی در مغازی نقل میکنه، جلد 1 صفحه 249. ام سلیت دومی نقل میکنه، واضح هست، میگه که ایشون کارش این بود، مشکها را پر از آب میکرد و روی دوشش میگذاشت و میآورد برای جبهه، آب میآورد. و تصلح متاعنا، نمیدونم به اصطلاح ابزاری که همراهمون بود، مثلا گاهی نیاز به چی داشت، تعمیر داشت، این تعمیر میکرد. تصلح متاعنا، نصیبه، ایشون خودش و شوهرش و دو تا فرزندش احد شرکت کردن و چند مسئولیت داشت. 1 آبرسانی، مشک پر آب میکرد و رودش بکشید میابود. 2 رسوندن آب به مجروحین، افتاده است نیاز به آب داره، میره حضرت جبهه، حضرت میدان، آب برای مجروح میبرد. در جنگ احد وقتی که امور سخت شد و مدعیان فرار کردند، ایشون ایستاد تا 12 ضربه خورد، جراحت با نیزه و شمشیر و چهاش هم از دست، یعنی به شهادت رسیده ولی تا آخر بود. این قضیه را واقعی باز نقل می کند. یه جایی اینو من دیدم ولی الان چون اینجا ثبت نشده است به عنوان مستند نقل نمی کنم تا خودتون بید مراجعه کنید. ایشان می دید که مدعیان با سلاح خودشون فرار می کنند، رو کرد بهش گفت لاقل سلاحتونه بذارید و برید. گفتن راست میگه، سلاحشونه مینداختن و الفرار. ولی ایشون تا آخر ایستاد. انیسه نسيبه. بل نسيبه سين شين. انیسه دختر عدی خدمت پیامبر کرم آمد و عرض کرد که یا رسول الله، پسرم عبدالله در جنگ بدرم شرکت کرد، کان بدریم، قتل یوم احد، حالا جنگ احد است، ایشون در این جبهه شهید شده، به من اجازه میدید که من ایشون بدنشو بیارم مدینه کنار خودم باشد که بالاخره انسی با قبر فرزندم داشته باشم. چه تعلقی، چه علاقی، چه ارادتی، چه اخلاصی. اجازه من جنازه فرزندم بیارم مدینه؟ پیامبر اکرم اجازه دادن و ایشون به اصطلاح ای طرفه چه میگن که جاوه فرزند شهیدش گذاشت، او طرف هم یه شهید دیگه گذاشت، المجدر بن زیاد، این روی شطور دو طرف شطور گذاشت و خلاصه اووردشون طرف مدینه. این نمونه از مشاغل، اگه تعبیر من درست باشد، مسئولیت های و کارهای زنانه مسلمان در جبهه های اسلامی بود. هر وقت از خودشون باید پرسید. اونا جهاد نکاح هم دارن، جهاد الوداع هم اخیراً اضافه شده بهش. نکاح الوداع باشد بعد اینا دیگه هست. از درس خیلی خارج میشه، ولی شما سرچ کنید. نه نکاح الوداع که اگر کسی همسرش فوت شد فتوا دادن که تا 6 ساعت با اون مقاربت کنن، تا 6 ساعت. ببین حیوان این کار میکنه، مردم آمدن برای تشریح، برای چی؟ میگه آقا رفت دنبال چی؟ نکاح الوداع. انا لله و انا الیه راجعون. بگذاریم این نمونه کارها و نقش زنان بود در جبهه های پیامبر اسلام که دقت، اگه دقت فرموده باشید، اختصاص به مداوا نداشت. حمله آب درسته؟ نگهداری وسائل رزمنده ها، تعمیرات، این هم جزء کارهاشون بود. امام صادق علیه السلام که در روایت فرمودن در دوران امام زمان زنا خواهند بود، کما کنه علی عهد رسول الله، اگه کما کنه علی رسول الله، ایناست کارهاشون. هر چند مداوای مجروحین و برسگی بیماران، اینا کارهای نمونشون بود، اختصاص به این نداره. پس باید گفت یداوین الجرحا یقمن علی المرضا، این به عنوان حصر بله نیست، یعنی زنان حضور دارند و کارهای پشت جبهه را، کارهای امداد، چی میگن؟ بالاخره بهداری و امداد و خدمات و اینا را دیگه افراد از رزمنده ها، از جوانه ها را امام برای این کار قرار نمیده، اینا را به عهده زنان قرار میدهند. خب این مقدار به نظر من بسه راجع به نقش زنان در دوران امام زمان روح فدا. برگردیم به همون عنوان کلی، اصحاب بله و یاران امام زمان. در روایات به اسم گاهی افرادی را نام میبرد. از وجود مقدس حضرت عیسی آغاز میکنه که این یک بحثی است من باید متعرضش بشم ان شاء الله. حضرت عیسی علیه السلام یکی از کسانی است که در رکاب امام زمان هستند. مسئولیتشون چیه؟ بالاخره تحت امره، نه اینکه محوریت با ایشون باشد. و من این بحث انشاءالله گسترده بحث متعرض خواهم شد که ما چی میگیم کعب الاحباری ها و تمیم بله داری ها و اون روایات اون طرفی ها چی میگن. متاسفانه اونا تلاش میکنن که نقش محوری رو به کی بدن؟ حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، از انبیاء اولول عظمه. شکی دار عظمت این نبی مکرم ما نداریم، ولی این محوریت دادن به حضرت عیسی رو خواهید دید. این همون در چارچوب اون پروژه امویینه که اهل بیت زدائی که هیچ نقشی برای اهل بیت قائل نباشن. از وجود مقدس علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه الصلوات المسلم اینا آغاز کردن به تبلیغات سوء و جوسازی و اگر تعبیرم درست باشد سیاه نمایی، به گونه ای که 70,000 منبر استغفرالله استغفرالله لعن، 70,000 تریبون شرق و غرب عالم. خب این کسانی که اینجور شمشیر از روح بستن و اینجور خائنانه جنایتکارانه صف میبندن در برابر حق در برابر مولا الموحدین، اینا هرگز بر نمیتابن که شرق و غرب عالم در آینده نزدیک امن و امان بشود به دست کی؟ فرزند همین آقا، همین آقایی که اونقدر تبلیغ کردن که بعضی از این گول خورده های شام که در صفین شرکت میکنه بهش میگه برای چی آمدی صفین؟ شروع میکنه سب بمیر مومنی حاج مرقان میخواد تو برای چی سب میکنه علی را؟ میگه چون به ما گفتن به اصطلاح تو دانشگاه ها توی مردم ها گفتن که علی نماز بخون نماز نمیخونه. لأن صاحبكم لا يصلي. اینه من خیال میکردم که به اصطلاح حرفای سر زبونه و مشهوره بدون اصل. دیدم نه آقا، این توی طبری آمده، همین قصه تو طبری آمده. و دقیق قصه رو نگاه کنید، عشق چشم مؤمن جاری بشه. اینا چه کردن راجبه امیر مؤمنین؟ یه شب جلسه ای داشتم، بعضی از دیگر اندیشان نشونشون دادم، گفتم شما برای کی دارید مایه میگذارید؟ برای بنی امیه؟ ببین طبری چی میگه. میگه لاختلاف بین الام فی ان هذه الآیه و شجره الملعونه نزلت فی بنی امیه. شما اگر امکاناتی دارید، قدرتی دارید، برای اسلام دلتون میسوزه، برای شجره طیبه مایه بگذارید. کدوم شجره؟ اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کلها. این چیزی عاید خودتون بشود. نه خرج شجره ملعونه که به قول عبدالرزاق اسم اینا برده میشد تو درس، میگفت لا تقدر مجلسنا به ذکر آل ابی سفیان، اسم اینا رو ببری هوای کلاس آلوده میشه. لا تقدر مجلسنا به ذکر آل ابی سفیان، برای این هوای میگذارید، پول خرج میکنید و تکونو حسر علیکم. اینا فردا میبینید این پولایی که خرج کردید برای شما وزر و وباله. خب شجره ملعونه که این جو و تبلیغات علی امین را انداخته و خاندانش و اونجور با حسین ابن علی و امام حسن مجتبی و ائمه دیگه برخورد کردن، اینو بر نمیتابن که حاکمیت جهان و گسترش عدالت به دست فرزند این آقا باشد. لذا هی صورت مسئله رو پاک میکنن، هی تغییر جهت میدن. لا مهدی الا عیسی، این یه حرف مال کیه؟ شما ریشه یابی کنید، تو معجم هست نگاه کنید، خودتون به ریشه یابی کنید. اگه این به معاویه نرسید، این حرف از اونجاست. خلاصه ما انشاءالله بحث خواهیم کرد، نقش از سیاست را تبیین میکنه، بعدم حرفایی که اونها میزنن. شکی نیست که حضرت، وقتی داریم انشاءالله، شکی نیست که حضرت عیسی از یاران و اصحاب از فرماندهان بزرگه. جالب اینه که حضرت عیسایی که معروف هسته، اصلا تو مسائل الانجیلی میگن دیگه، تو مسائل سیاسی نظام اصلا بخواهم صلح، صلح محض بود، البته واقعیت غیر زینه، در تکریتشون دست به صلاح بود، در تکریت دست به صلاح بود و همه شونو کشت. اینو در زیل اون بله رایت قالا چیه لیمت اذوننی زیل اون نگاه کند. خلاصه حضرت عیسی فرمانده است، از فرماندهان بزرگه، اما بالاخره تحت امره، نه این که محوریت با ایشون باشد. خود از دیست نگاه کنید دیگه، در تفسیر نگاه کنید، زید اون آیه لما تو اذوننی اونجا رو نگاه کنید دیگه، حالا اونجا روایتش هست. یکی از اینا رو من بحث خواهم کرد. یکی از اینها شعیبه که ما باید دوباره یه بحثی بکنم که اصلا خود روایت شعیب چقدر اعتبار دارد و نقش ایشون چیه. بعضی ها هستن اسمشون برده شده اما راجع به اونها خیلی مطلب نداریم، مثل بعضی زنانی که در روایت آقا امام صادق آمد چیزی نیافتی، مثل فرض کنید که جبیر ابن خابور محبت کنید، نه همین کتاب جبیر ابن خابور امام صادق علیه السلام می فرماید ایشون در جبل اهوازه. مراجعه کن جبل اهواز کجاست، طرف های پس فرض کنید ایزه، اونجا رو میگن جبل اهواز، در جبل اهواز است، فی اربعه آلاف مدججین به سلاح، غرق در سلاح هستن و آماده باشن. این آقا با 4000 نیرو یکونون معه، این 4000 نفر با جبیر تا کی عبارت عوض کنم، حتی یقوم مهدیونا اهل البیت فیقاتل معه. محبت کنید، راجب کی بودین؟ جبیر ابن خابور. این از یاران امامه و از فرماندهانه. هرچی ما گشتیم چیزی راجب ایشون جز این روایت نیافتیم. کتاب شریف الخرائج و الجرائح کتاب خوبی است، وقت بگیرید مطالعهش کنید. نویسنده مرحوم راوندی که در صحن مطهر دفن شدن. روایت از امام جعفر صادقه که ان جبیر الخابور کان صاحب بیت مال معاویه. چون اگه تعبیرم درست باشد چی میگن؟ وزیر دارایی بود، خزانه دار معاویه، وزیر دارایی بود. یه مادری داشت پیر در کوفه بود، برای خود شام تو دستگاه ظلم و ظالمین، مادرش هم زیر پرچم امیرالمومنین در کوفه بود. فقال لمعاویه، یه روز گفت من مرخصی میخوام، اجازه مرخصی من بده. برای چی؟ گفت میخوام برم کوفه مادرم رو زیارت کنم. معاویه گفت که چرا میخوای بری کوفه؟ ما تسلم کوفه. گفت چرا؟ اشکالش چیه؟ گفت فإن فيها رجلا ساحرا، حاکمیت و حکومت کوفه با یک ساحره، یک جادوگر، یک کاهنه. گفت کاهن کیه؟ گفت یقال له علی بن ابی طالب. ما آمنک ان یفت، ما آمن ان یفتنک، میترسم تو را هم گول بزنه، تو هم منحرف شی. او گفت من چیکار به این کارا دارم، میخوام برم مادرم رو ببینم. مالی ولی علی کجا؟ علی بن ابی طالب کجا؟ میخوام برم مادرم رو زیارت کنم، حقش ادا کنم، برگرد. او برو. جبیر آمد رسید عین التمر. عین التمر نزدیک انباره، هنوز به کوفه نرسیده. یه مقدار پول همراهش بود، ترسید اینا از دو بره پولا رو بگیرن. بخشی از این پولا رو همونجا خاک کرد، چالت. بله، فدفن بعض فی عین التمر. امیر المؤمنین همینجور چی میگن به اصطلاح دیدبان داشتن اطراف کوفه، اون مناطق کلن دیدبان داشتن. مولا مناظر دیده با. بعد تورا اینو دستگیرش کرده، از عبر مرز آمده بود، دستگیرش کرده، اردش خبت مولا. آقا به ایشون فرمود که یا جبیر، اما انک کنز من کنوز الله، تو گنج از گنجهای خدا. معاویه به تو گفت که من جادوگرم، زعم لک معاویه انی کاهن. گفت ای والله، همینجوری گفت معاویه. قال ذلك. امام فرمود و معک مال، ضمن یادت نره پولی همرات بود، بخشیشو در عین التمر چال کردی که این دیدبانها ازت پول نگیرن. گفت صدقت یا امیرالمومنین، همینطوری که میگی. فقال علی یا حسن ضمه الیک، حسن اینا به خودت ملحقش کن به نیروهای خودمون، یا ببر بالاخره ازش پذیرایی کن. فانزله و احسن الیه، زانا هر کس آقا میخواستن ازش پذیرایی کنن به امام مجتبی دست رو میدادن. خوب ازش خوب پذیرایی کرد و فلما کان من الغد دعاه، آقا احضارش کرد. ثم قال لی اصحابه، آقا رو کرد به اصحابم، این آقا رو میشناسید؟ گفتن نه. فرمود هذا يكون في جبل الاهواز في 4000، این آقا در جبل الاهواز در 4000 نیرو مسلح، يكونون معهم 4000 با ایشون خواهند بود، حتی يقوم عبارت عوض کنم مهدی و اهل البيت فيقاتل معه، این از یاران ماست و فردا از یاران امام زمان خواهد. بیش از این من نسبت به این شخص مطلبی پیدا نکردم، همین یک روایت. و اگر کسی مطلبی بیش از این آورد، من جایزه بهش میدم، یعنی برای تکمیل بحث ها، نه برای تعجیزه، میخوام بحث کامل بشه. من یک نفر هستم و درس های دیگه هم دارم و این مقداری که برای این بحث وقت گذاشتم و وقت میگذارم بیش از این پیدا نکردن. و انشاءالله شما تحقیق میکنید، مطالب بیشتری پیدا میکنید. خب میماند افراد دیگری که در روایات اسمشون برده شده است، بالخصوص مالک اشتر، بالخصوص ابو دجانه انصاری، سلمان فارسی، از ادیان دیگر. من این روایت رو بخوانم که 27 نفر را تو یک روایت مطرح میکنه که 12 تاشون از امت اسلام هستن و 15 تاشون از ادیان دیگر. روایت از آقا امام جعفر الصادق است. ذیل این آیه و من قوم موسی امه یهدون بالحق و به یعدلون، اعراف 159. امام فرمودند که، البته راوی مفضل ابن عمر است، امام فرمودن اذا، عبارت عوض کنم، اذا قام مهدی و آل محمد استخرج من ظهر الكعبه، از بیرون کعبه خارج میکند، این رجعت میکند، 27 رجلا، 27 نفر که 15 تاشون من قوم موسی، 15 من قوم موسی، اینا چه کارن، چه کار خواهند کرد؟ الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. آقا اجازه نمیدم، وقت آمد، والحمد لله رب العالمين.